من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. امروز مصادف است با سالگرد شهادت مرحوم آیت الله مطهری قدس سره، و ایشون از بزرگان روحانیت بودن، از کسانی بودن که خدمات علمی زیادی انجام دادن و هم بیانشون هم قلمشون به اسلام خدمت میکرد. از وجودهایی بودن بسیار نافع در محیط دانشگاه ها، مردی بود واقعا مؤثر. از کسانی بود که در هر محیطی میرفت ایشون در اون محیط اثر میذاشت، تحت تأثیر محیط واقع نمیشد. و این خیلی مهم است که یک کسی مؤثر در محیط باشد، نه متأثر از جو و محیط. اینجور افراد کم هستن. من یادم از آیت الله خمینی یه وقتی میفرمودن که من خودم وقتی که میرم تهران یه هفته میمونم، میبینم دارم فکرم دارد عوض میشه، یه جور دیگه فکر میکنم. ایشون تا یه اندازه میگفت مثلا محیط مؤثره. و مرحوم مطهری با اینکه مدت ها در تهران و در دانشگاه ها بود، او جنبه طلبگیش و زندگی مثلا صرافت زندگی و سادگیش رو حفظ کرده بود و مشغول خدمات علمی بود. و از امتیازات بزرگ ایشون که واقعا باید از امتیازات ایشون حساب کرد این بود که ایشون خلاصه علم فروش نبود. این خودش خیلی مهمه که بخواد علمش رو با پول یا به مقام بفروشه. اگر چنانچه ایشون میخواست اون وقت علمش رو بفروشه، دو رژیم سابق خیلی نیاز داشتن که یا آخوندهای رو بخرند و در اختیارشون باشه. ایشون رو استقلال خودش رو حفظ کرد و همو به کار تدریس و کارهای علمی مشغول بود، حاضر نبود خودش و شخصیتش و علم رو بفروشد برای مقام یا پول. این از امتیازات ایشون بود. و اگر چنونچه ایشون متاسفانه اگه شهید نشده بودند و باقی بودند و فرصت طلبانم اجازه میدادند، از وجود ایشون خیلی میشد استفاده بشد به نفع اسلام و انقلاب. ولی خب بالاخره ایشون از دست ما گرفته شد. و جهات معنوی ایشون هم خیلی خوب بود، اهل عبادت و اهل زهد. و من داستان نقل کردم، ما 11 سال با ایشون هم مباحثه بودیم. حالا البته مثبتات حجت نیست، نخوان آقایون اینجا مثبتاتش هم مثلا عکس بکنن. ما 11 سال با ایشون هم مباحثه بودیم، نه فقط هم مباحثه، همه چیزمون با هم بود. وضعمون هم خیلی بد بود، اما هر چی داشتیم با هم می‌خوردیم. وضع مادی هر دومون هم بد بود. برای اینقدر ما با هم بودیم که یه عده‌ای که نمی‌شناختن یا خیال می‌کردن که مثلا من فریمانی ام، یا خیال می‌کردن ایشون نجف آبادی است. اینقدر مثلا با هم مانوس بودیم و مباحثاتمون و همه چیز با هم بود، هم فلسفه هم فقه هم اصول. و ایشون خیلی متحجدم بود. او داستانم من نقل کردم، حالا باز نقل کنم برای آقایون بد نیست، که ایشون مقید بود به تهجد و نماز شب. به منم روی این جهت اصرار داشت. من واقعا چشمامم درد میکرد، میگفتم که خب آب حوض مدرسه کثیف، آب قم شورم بود، دکترها گفته بودن آب شور به چشمت نزن. من بالاخره عذر دارم از این که پاشم وضو بگیرم شب، باید صبح بشه برم لب رودخونه، از آب رودخونه استفاده کنم. رودخونه یک کمی آب میومد. بعد شبی من در حجره خوابیده بودم، خواب دیدم که خوابم، اون وقت یک کسی در زد ما رو از خواب بیدار کرد، از خواب دوم. گفتم کی هستی؟ گفت من عثمان ابن حنیفم. من پاشدم در رو باز کردم و خیلی برای من مایه تعجب بود که خب عثمان ابن حنیف زمان امیرالمومنین، حالا مثلا چی میگه؟ نه. و بعد گفت بله، مولا امیرالمومنین من رو فرستادن که به تو بگم پاشو نماز شب بخون. یک کاغذی رو به من داد، یک کاغذ تقریبا 3 سانت 4 سانت 10 سانت، کاغذ مربعی که یه دائره سبز، خط سبز توش بود به صورت دائره، هاذه براءتون لک من النار. الان هم همون خط سبز روشن پیش چشم من هست. این کاغذ هم به من داد و رفت. من هم تو نشسته بودم فکر میکردم چه جوری مثلا امیرالمومنین و عثمان ابن حنیف حالا مثلا چه جوری اینا. در این اثنا یکی در زد من رو از خواب بیدار کرد، از خواب حالا. بعد پاشنده مرحوم آقای مطهری و فرمودن که چون تو بهانه میگرفتی که خلاصه آب حوض بر چشمم بده، من رفتم آفتابه رو از رودخونه برات آب کردم، دیگه حالا بهانه و عذر نداره. واقعا من عذر داشتم و دیگه حالا عذر نداری، مثلا پاشو نماز شب بخون. منظور این است که مرده بود خیلی مقید و بیرو درواسی در اون زمان هم ایشون هم ما و هم استادمون آیت الله خمینی هر سه مورد حسادت یه عده‌ای بودیم و لذا به بهانه‌های مختلف تفتین می‌کردن. حتی پیش مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی، با اینکه به ما هر دو علاقه داشت یا به هر سه علاقه داشت، تفتین کرده بودن که وقتی که مرحوم آقای مطهری، شاید قضیه نمیدونم شنیدید یا نه، وقتی که ایشون می‌خواست بره تهران رفته بود خداحافظی بکنه، حالا نشده بود آیت الله بروجردی رو ببینه، حالا یاران آمده بودن یا هر چیزی دیگه. خب بالاخره محتن بعد نامه نوشت به مرحوم آیت الله بروجردی به عنوان عذرخواهی که مثلا من ناچار شدم، ضرورت مرا وادار کرد که از حوزه برم، با اینکه علاقه داشتم خدمت شما باشم و درس بخونم، ضرورت مرا وادار کرد بروم. بعد وقتی که ایشون نامه رو دادن به من، من دادم بدم خدمت آیت الله عظما آقای بروجردی و بعد ایشون روز 15 شعبان هم بود، گفتم نامه اسمال آقای مطهری، خلاصه ایشون نگرفت نامه رو و مثلا اظهار ناراحتی. حالا ببین تفتیش که با اینکه مرحوم آیت الله مرد پاکی بود، مرد جلیل القدری بود، اما تفتین جوری کرده بود، هم ایشون رفته بود خدا حافظه بکنه را نداده بودم و هم نامه رو ایشون نگرفت از ما که من خیلی. بعد من به ایشون گفتم معذالک در مواقع حساس مرحوم آیت الله مطهری از آیت الله بروجردی دفاع میکرد. خب دیگه حالا اونه که میخواستن تفتین کنن تفتین کرده بودن و مرحوم آیت الله بروجردی با همه عظمتشون معصوم نبودن. خب دیال براخره این جور شده بودن، یه وقتی نسبت به من هم پیش ایشون تفتین کرده بودن و من سبب شد که گفتم من دیگه منزل ایشون نمیرم. تا اینکه مرحوم حاشق ابراهیم علمای نجف آباد بود فوت شد، مردم نجف آباد سراغ ما اومدن، ایشون فرستادن مردم به زور ما رو بردن خدمت آیت الله بروجردی و ایشون بردن قه کرده بودیم مثلا اینجوری. خب چه بکنم، حالا اینجور حوادث بوده. علی حال وجود مرحوم آیت الله مطهری از وجودهایی بود که برای من گفتم، ایشون میگه که من گفتم به جای فرمان گفتم مسجد سلیمان، بچه سلیمان نبودم، ایشون اهل فریمان بودم. خب حالا ما اشتباه کردم، بله ایشون بله اهل فریمان، من برزم میاد گفتم خیل بله ایشون اهل فریمان مشهد بودند، بله. و یه عده خیال میکردن که ما فریمانی هستیم، یه عده خیال میکردن که ایشون نجف آبادیه و منم میدونم من فریمان. خیلی خوب، حالا چه فرقی میکنه؟ چه فرق، اجازه بدید، چه فرقی میکنه؟ بله او آخر هر دو نون هم. بالاخره خداوند انشاءالله درجات ایشون و همه علمای گذشته رو درجاتشون عالی کند، برای روح ایشون و همه شهدا و همه علما و شهدای انقلاب و شهدای جبهه ها یه حمد و قل هو الله آیون نثار کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. بجاه محمد و آله و صل علی محمد و آله. ببرم
با کسب اجازه با اون عبادت از شما، از حضرت عالی و از آقای متخلی که شخصیت مبرز است تفقید می شده است فتر بویا و لنفسا. حالا حضرت عالی هم که وجه تحریف هستی رو می نمید در این مقام تفقید می شد از اشخاص نباید و لا تو تهکرد حدا مخمازت مشار مبنان.
نه ما یه طلبه هستیم مخلص، همه آقایون هم هستیم آقا جون. بله خیر. حالا بیایم راجع به درسمون. مسئله این بود، مسئله ایست که مورد ابتلام هست، این بود که فرمودن لا تجر الفضولیتو فی دفع الزکات فلو اعطا فضولی زکات شخص من ماله من غیر اذنهی فعجاز بعد ذالک لم یصح. اگر یک کسی بیاد فضولتن زکات ما رو، خمس ما رو، کفاره، حالا ولو پسر انسان بیاد خمس مال انسانو بده یا زکات مال انسانو فضولتن بده بدون اجازه او، می فرمان صحیح نی و به اجازه لاحقم صحیح نمیشه. فضولیت درش میگه جاری نیست. نوع محشین هم اینو قبول دارن. عمدش اینست که این مسئله مورد ابتلای بزرگان هم هست و عملا میبینیم آقایون اجازه میدن. حالا در زکات بسا کمی باشد، اما با اتفاق آقایون سهم امام اختیارش با امام مسلمین و با حاکم مسلمینه. بفرمود با مراجع تقلید. بعد اشخاصی هستن مخصوصا حالا میبینیم زیاد بس که تبلیغات سوء کردن مراجع به روحانی و مرجع نمیکنه، چون معتقدم هست خمسشو خودش میده، سهم امامش به نظر خودش میده، جاهایی بعد حالا مثلا میخواد برد یا مکه یا چیزی مراجعه میکنه به مراجع برای که بله آقا مثلا من اینقدر سهم سادات به سادات دادم، اینقدر سهم امام دادم. سهم سادات هم به عقیده ما اجازه میخواد، سهم امام که اصلا قطعا مربوط به امام مسلمینه، میگه من دادم، بعد مراجعه میکنه به مراجع، مراجع اجازه میدن. نوعا ما ندیدیم تا حال یه مرجعی بگه که نخیر این فضولیت لا تجری در اینجا و صحیح نیم. یعنی خیر والونش قبول است و اجازه میده و عزیب بعدش رو مثلا فرضیه میگه. حالا بالاخره این مسئله کسانی که گفتند تی؟ خب باشه، خب همین برفرزم به همین نیت هم داده باشی، یعنی به عنوان وکالت، یعنی وکالت هم داده باشی. بله ما نهیدیم حالا اینجورم. خیلی خب حالا علایه حاله این کسانی که اینجور مثلا سهمن رو داده اند یا زکات رو یا خمس رو کسی بده، کسانی که گفته بودن جایز نیست، چهار دلیل ازشون نقل کردیم. دلیل دویومشون این بود، گفتن که ایقاع این معنا و ایقاعات اجماع داریم برای که فضولیت درش جاری نیست. شیخ علی الرحمه در به فضول مکاسب اونجا میگه بعد اتفاق هم بر این که در ایقاعات نیمیات فضولی، او وقت دربه خلاف قرار میده، محل خلاف قرار میده. این دلیل دومشون بود. اینجا جوابی که داده میشه که اولا که اعطاء زکات و خمس کی میگه ایقاع؟ اینم عقد، برای که قبول فقیر رو میخواد. یکی از صدقاته و صدقه دادنش اصل تصدق. ممکنه بگیم ایقاع مثل وصیت باشد، اگه گفتم ایمار صدقه باشد صدقه میشه، اما دادن صدقه قبول طرف را میخواد، پس بنابراین یه جنبه عقدیت داره، قبول میخواد. مگر اینکه به نحو صرف باشد نه به نحو اعطا. یه وقت مصرف فقیر میکنه یا فی سبیل الله صرف میکنه، این حال میشه بگوی که مثل ایقاعات میمونه. ولی اگر بدد به فقیر نظیر عقد میشه. ایهازا اول. و ثانیاً اینی که میگید شما که اتفاقی است و اجماع داریم برای که در ایقاعات نیمیات فضولی، ای همچی اجماعی ما نداریم، ای اجماع بیپایه است. و یه جاهایش ممکنست اجماع باشه، مثلا در طلاق شاید اجماع و اتفاق باشه، اما خیلی از ایقاعات هست که بعضی از بزرگان درش کنان فضولی میان. اینجا من نگاه کردم دیدم حاشیه مرحوم آیت الله عظما شیخ محمد حسین اصفهانی بر مکاسب موارد رو ذکر کرده، منم تقریبا از روی عبارت ایشون اینو من نوشتم که خلاصه این موارد را بزرگان قائل شدن به اینکه با اینکه یه قائل فضولیت درش میاد، به خصوص عتق، عتق هم ذکر کردن و عتق یه خصوصیتی دارد که قصد قربت هم میخواد، عبادت معذالک، با اینکه قربت هم میخواد معذالک قبول کردن. اینم پس بنابراین که شما گفتید اتفاق داریم در فضولی نیم یا درست نیست. دلیل سومی که آورده بودن برای اینکه در اینجا فضولیت نیاد، همون عبارتی که شهید فرموده بودن که خلاصه عبادات به طور کلی مباشرت درش معتبر. خب این جوابش این است که فرض این است ما در باب زکات دلیل داریم در این که به توکیل جایزه، نیابت برداره، بنابراین این اشکال وارد نیست. اشکال چهارمی که یخت جوابش مشکل است این است که در کلمات مرحوم آقای حکیم این مستمسک دیده میشه، بگیم که عبادت که هست قصد قربت میخواد و تصرف در مال غیر حرامه. شما به امید مال غیر رو میخوایی به عنوان زکات یا خمس بدی، تصرف در مال غیر بدون اذنش حرامه و چیزی که حرام است اولا قصد قربت بهش نمیشه، ثانیاً برفرض بگوی حال غفلت داره و در حال غفلت قصد قربت ازش متمشی بشه. اما اشکالش نیست که اصل عمل عمل حرام نیه، برای اینکه ولو قصد قربت هم شما بکنی، ما در عبادات هم قصد قربت میخوایم، همین که عمل صالح للتقرب باشه. وقتی که نفس عمل عمل حرامی است، این یه قصد قربت فایده نداره. رو نظر مرحوم آیت الله بورجدی که رو این جهت اصرار داشتن و می‌فرمودن که این که گردن قدما می‌ذارن که قدما چون صلات در دار مقصوبه رو باطل می‌دونن، پس معلوم میشه در مسئله اجتماع امر و نهی قدما امتناعی هست. ایشون می فهمودن نخیر اینجور نیست، در مسئله اصولیه قدما قائل به جوازن، همچنین نیست که دلیل امر و دلیل نهی با یک دیگر استکاک داشته باشن و تقیید بکند احد ما دیگر را. نخیر، ما قبول نداریم. سله به اطلاقش باقیست، لا تصرف فی دار الغیر به اطلاقش باقیست، هیچ کدوم تغییر دیگری نمی کنه. پس در مقام تشریع و در مرحله تشریع برخوردی امر و نهی با هم ندارن و هر دو مطلقه، اما در مقام امتثال که عبد میخواد امتثال کنه، نماز در دار قصبی نفس این عمل مبغوض شارعه. چون عمل مبغوض شارعه است، مبغوض لا یسلو لن یتقرب به. حالا ما آدم نظر ایشون رو میگم رو نظر، نه حالا تو این مال هنوز سبا نکرده است که، الان تو این ماله، مال هنوز بابا سبا نکرده صاحبش که سبا کردم. اجازه بدید جدا کردنش دائم مداره رضایت اونه. شما از مال بابا دور میداری میخوای زکات مالشو یا خمس مالشو بدی؟ این مال بابا تو شریک الان، بنابراین مال غیر تصرف کردن بدون اذن چون جایز نیست، این عمل صالح للتقرب نیست، مگر اینکه قاصر باشی. جاهل قاصر گه باشه که حرام نباشد، اینجا میشه بگو عمل محرم واقع نشده. علی حال این حرفایی است که اینجا دارم. ببینید و یرد علی الوجه الثانی که همون گفتن ایقاد، اولا ان المقام عقد لا ایقاد لانه تملیک للفقیر و یحتاج الی قبوله. البته این هست که مثل ممکنه یک کسی جواب بده بیه مثل وصیت که ما میگفتیم، وصیت تملیکیه عقد نی، ایقاعه، یعنی نفس وصیت تتحقق به وصیت کردن، منتها چون تصرف در سلطه غیر است قبول برای ملکیت او میخواهیم، و الا نه که این عقد باشد به ایجاب و قبول بخواد. صدقات مستحمن به این ما از روایاتی استفاده میکردیم، اگه مالی رو تعیین کردی به عنوان صدقه یه صدقه میشه، منتها اعطایش للغیر قبول اونو میخواد. ممکن است کسی اینجور بگه. حالا علای عالم این گفتن و یحتاج الی قبوله، اللهم الا ان یکون به نحو صرف فی، تملیک نباشد و مصرف بکنیم، مثل سبیل الله که مصرف میکنیم. لال اعطا الی، بله ناقله، یعنی حالا که قبول کرد در نکش واقع میشه. لل اعطا له، بگم به نحو اعطا نباشد و به نحو صرف. و ثانیا ان عدم جریان الفضولی فی الایقاعات غیر ثابت الا فی بعض الموارد المجمع علیها، ظاهرا در طلاق مثلی که عنوان دارن نوعا گن نمیشه. و ممنع تحقق الاجماع فی جمیع الایقاعات، این که همچی به نحو اتفاق اونجور که ظاهر عبارت شیخ در مکاذب فرماد بعد اتفاق هم که در ایقاعات نمیاد، مثل که همچی خواستم میگه یه چیز مسلمیه، من میکنیم تحقق اجماع در جمیع ایقاعات. و یعید و ذالک، حالا اینجا دیگه مال مرحوم آسفندوسینه، ما دیگه حالا تتبع خودمون نکردیم، نقل ایشون قناعت کردیم، بالاخره اجماع خراب بشه. و یعید و ذالک ذهاب الکل اول جل، یا تعبیر ایشونه الی صحت عتق راهن للعبد المرهون متوقعا للفک اول اجازه. راهن عبد مرهون را با این که مال دیگریه عتقش میکنه به انتظار این که یا رهن فک بشه یا طرف اجازه بده. بل سر ره بعضهم به صحت عتق المرتهن عن الراهن، مرتهن جالب راهن عتق میکنه مع اجازته، اجازه لاحق که بیره. والحال ان امر العتق اشکل من غیره، عتق از سایر ایقاعات یه مشکل تره، من حیث اشتراطهی به قصد القربه، مشروطه به قصد قربته. اینجا یه نکته دیگه هم مثلا در عتق هست که یه وقت میدونی که در باب خیارات هم بزرگان فرمودن خیارات در باب ایقاعات نمیاد، همینطور که فضولیت نمیاد خیارات هم نمیاد، یعنی نمیشه ایقاعات حالت مترقبه داشته باشه. بله ما حالا یه نکته تو ذهنم است، حدس میزنم اینا مال مرحوم هاشم همدوسته باشد، اما حالا الان یادم نیست، ولی بالاخره از 40 سال 50 سال پیش همین تو ذهن ما هست که ایقاعات نکته این که خیار درش نمیاد که همون دلیل بشه در این که فضولی هم درش نمیاد این است که اکثر ایقاعات ایجاد شیء نیست که یه چیزی ایجاد کنن در عالم اعتبار باقی باشه. بیع خیار معامله که میکنی اعتبارن و اسم مصدر، یعنی بیع به معنای اسم مصدری در عالم اعتبار موجوده باقیست، بعد اعمال خیار میکنی او رو به همش میزنی، سستش میکنی، چون خیار باید یه چیزی باشه تا شما به هم بزنی. ولذا در خیارم میگن و اعمال خیار که کردی فسخ منهینه هست نه منهینه العقد. پس معلوم میشه به یه چیزیست در عالم اعتبار باقیه، شما میایی دست به سر و کلش میزنی خرابش میکنی. در خیار اینجوره. در فضولی هم مثلا به در عالم اعتبار باقیست، بعد شما میای مثلا فرض بگیرید اجازش میکنی، روح درش میدمی. اما ایقاعات، اکثر ایقاعات یه اموری هستن که اعدام شیعن، یه امر باقی نیست. مثلا طلاق، زنو که طلاق میده، طلاق یه چیزی نیست که در عالم اعتبار باقی باشه. اونی که در عالم اعتبار باقی زوجیته، زوجیت در عالم اعتبار باقی است. میگن نه زن و شوهرن، انکهت و قبلت که گفتی زوجیت در عالم اعتبار امر باقی است. اما طلاق فک زوجیته، گره زوجیت رو وا میکنی، وا کردی، دیگه چیزی نمونه در عالم اعتبار تا بخوایم بعد اعمال خیار روش بکنیم یا مثلا به اجازه محکمش کنیم. مثلا در ایقاعات معنی اشکال هست. عتق هم اینجوره، نوع ایقاعات مثل طلاق، مثلا عتق هم همون آزاد کردن معنیش نیست، یعنی اون ملکیت رو میبری. بالاخره شبهه‌ای که در باب ایقاعات هست که به همین دلیل هم میگن خیار درش نمیاد این است که یه امر باقی در عالم اعتبار نیست. حالا با این که عتق هم قربیه، ایشون قربشو میگه، همون نکته‌ای که من ذکر میکنم که یه امر باقی هم به نظر نمیاد باشه، برای که فک ملکیته، اون وقت معذالک به اجازه لاحقه میگن صحیح بشه. مگر این که با خیار فرق بیذاریم اینجا رو بگیم در عتق، ولو این که من انشاء فک ملکیت کردم، اما این فک خارج از محقق نشده است که، چون فضولیه. پس بنابراین این چون اون ملکیت باقیه، یه رنگی هم به نام فک بهش خورده، این در عالم اعتبار باقیست، به اجازه درستش میکنی. اما خیار دیگه توش نمیاد، برای که عتق که کردی ملکیت فسخ شد، واقعا به هم خورد، دیگه چیزی در عالم اعتبار باقی نیست تا بخوایم خیار روش اعمال بکنیم. حالا علایالن این نکته به ذهن آقایون باشه که اغلب ایقاعات، یعنی بعضی از ایقاعات مثل طلاق و مثل عتق و اینا، با مثل نظر و اینا فرق میکنه. نظرم ایقاعه، اما اونجا اعتبار میشه تملیک شیء لله، یه امری در عالم اعتبار باقی است. اما طلاق و عتق اینجور نیست. خود فسخم از ایقاعات دیگه، فسخ از ایقاعات، باز یه امر باقی نیست، به هم زدن و خراب کردن، اعدام شیء. حالا و عن بگم سر عبارت مرحوم عثمان حسین و عن العلامه و عماد العلامه که صحت و عتق المفلس مع اجازت الغرما، با این که متعلق حق غرماست میشه عتقش. و عن المحقق الکرکی صحت و تدبیر الفضولی مع اجازت المولا، فضولی بیاد عبد کسی رو مدبر بگید انت هرون دبر وفات مولا مثلا. و هم کاشف الغطا تقویت الجواز مالم یقوم الاجماع علالمن امن. از کاشف الغطا ایقاعات شد که نخیر، ایقاعات همه فضولی قبول میکنن، نگر اجماع بر من داشته باشیم. از کم ظاهرن در طلاق میگن اجماع. وصیت تملیکی همینطور که ما رو عرض کردیم از ایقاعاته. با اینکه از ایقاعاته، معذالک میبینیم اجازه لاحقه میخواد یا قبول اون شخص این وارد. در صورت کسی وصیت کرد زائد بر ثلث را، در وصیت حال تمریکیت مطلق ما میگیم، مطلق وصیت در صورت کسی وصیت کرد زائد بر ثلث، این فضولیست در حقیقت، برای که باید به اجازه وارث باشه. حالا وارث بعد اجازه کرد، همه میگن صحیح میشه با این که وصیت ایقاعاته. بله، این اسم میگه که بل لو کانت الوصیت من الایقاعات کما هو الاوجه لکانت الوصیه بما زاد علی الثلث داخل فی الفضولی، این داخل فضولی میشه. ولا شبهت فی صحتها مع اجازت الوارث، با اینکه به اجازه وارث همه میگن صحیح میشه. الا غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع. بعد اینجا ما نوشتیم حاشیه مکاسب لآیت الله الغربی الاصفهانی قدس سره جلد اول، بعد نمیدونم چاپ شد یا نه، همون چاپ های سابق، جلد اول صفحه 130. خب این تا اینجا وجه دوم. وجه سوم که گفته بودن مباشرت در عبادات شرطه، و یعنی دو علل وجه سالس ان المفروض عدم اعتبار المباشره فی اداء زکات، فعد مباشرت بله عمده اونی که شیخ مرحوم علیه الرحمه داشتن که میگفتن عمومات و اطلاقات میگیره دش به اجازه لاحقه، عقد مستند به این میشه و اجازه عفو بلاقود میگیره دش. حالا وقتی اجازه کرد میدونم عتق که کرده، حالا اجازه لاحقه که میاد وقت عتق من میشه، وقت لاحقه لافی میکن درستش میکنه. ببینید و یره دو علال وچه سالس ان المفروض عدم اعتبار المباشره فی اداء الزکات و قبول هیل نیابه، زکات هم قبول نیابت میکنه، اینم باید. و یرد علی الوجه الرابع که گفتن قصد قربت نمیا، اینجا ما نوشتیم که فرض المسئله، یکی از بگید ما مسئله رو فرض میکنیم فی صورت غفلت الفضولی عن حرمت تصرف، فضولی غفلت دارد از حرمت تصرف و تحقق و قصد القربه منه، قصد قربت ازش محقق میشه. این اول میگیم، ولی بعد میگیم مگر این که یک کس بگید همطور که مرحوم آیت الله بورجدی داشتن که صرف تمشی قصد قربت کافی نیست، باید عمل صالح لتقرب باشه و نسبت به جاهل مقصر چون عمل محرمن واقع میشه پس عمل صالح لتقرب نیست، ولذا صلات در دار مغصوبه اگه ان تقصیرن هم باشه میگن باطله، فقط ان قصورنشو مثلا درست میکنن. اینه ما نشتیم اللهم الا ان یقال بخره اول عمل اول محقق شده، همون عمل شما میخوای با اجازه روح بهش بده، ای عمل از بی خرابه فاسده که نمیشه، بیه صحیحش کنی که. یعنی زکات دادن از عبادات قصد قربت میخوام، مثل نمازی که توتیواری باشه قصد قربت نباشه، صحیحه؟ خب زکات هم همینطور، زکات عبادته میگی؟ پس این زکات نداده، مکات داده. وقت زکات قربی میشه بله، حالا ممکن اللهم الا ان یقال بعد حال اینجا فرق میکنه، حال ما داستان معاویه چی کاده، ما که مقلد معاویه نیستیم. بله بس.
ما که مقلد معاویه نیستیم. ما حالا ببین آقا جون، اللهم الا ان یقال به عدم صحه من الجاهل ایزن لحرمت تصرفهی فی ملک الغیر، عمل عمل حرامیه، فلا یصلح لان یقع عبادتن الا ان یکون قاصرا، میگه جاهل قاصر باشه. حاضر ای تا اینجا. حالا اینجا مسئله رو چون مسئله مورد ابتلاییست نخواستیم ازش بگذاریم، چون مرحوم آیت الله هاشم محمد تقی آملی در این زکاتشون یه بیان مفصلی دارن بر این که اصلا معقول نیست فضولیت در اینجا بیاد. ما نخواستیم از بیان ایشون بگذاریم، ولی ظاهرن امروز وقتمون هم گذشت یه نتونیم بخونیم. حالا من جاشو نشون میدم، آقایون خواستن مطالعه بکنن که ما فردا که میخونیم زود بخونیم. و فی مصباح الهدى جلد دهم صفحه 430 استدل لعدم جریان الفضولی فی المقام به بیان مفصل نذکره ملخصا لاشتماله علی فواید. بیان ایشون واقعا مشتمل بر فوایدی هست، چون خوب تجزیه و تحلیل کردن. اینجا ما بیان ایشون رو مختصرا ذکر میکنیم و بعد ببینیم بیان ایشون درسته، یعنی واقعا میشه به این بیان بگیم زکات فضولیت بردار نیست. حال باشد انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.